أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكف الحسين، الغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر، الحجة المنتظر، والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. خب، دو تا چند جلسه گذشته به اصول مبنایی برای حکومت اسلامی و در حقیقت خودسازی های جمعی تشکیلاتی پرداختیم. دو سه آفت اساسی که کمتر هم جزء آفات مثلا دینداری محسوب میکنیم معمولا، یا رو با هم مرور کردیم. یکیش دنیا طلبی بود که باید تمرین زهد داشته باشه. زهد به معنای نداشتن نیست، زهد به معنای دل نبستن. منتها لازمه دل نبستن چیه؟ این سال بزنم شما پس اینجا چند تا میز داریم. یکی همون میزی که اونجاست، بعد پس دو تا میز داریم. یه وقتی از هر دو تا میز رو دوست داریم، تو لباس مثال بزنم، پس من چهار تا شلوار دارم، پنج تا پیرهن دارم، هر پنجتاشو دوست دارم، چیکار میکنم؟ هر پنجتاش نوعه مثلا شیکه، چیکار میکنیم معمولا؟ خب حالا پنجتاش نگه میداریم دیگه، نه؟ حالا اگر یکی رو به هر دلیلی دوست نداشته باشه، چشتون افتاده باشه، حالا یا کهنه شده یا با رفته یا مثلا پاره شده، رنگ و روش رفته، حالا چیکار میکنیم؟ وقتی که بخواهم خونتون رو مثلا یه مقداری خونه تکانی بکنیم، اینجور وسائل رو چیکار میکنیم؟ وسائلی که از چش افتاده ولو این که قابل استفاده باشه، درسته؟ آدم چیکار میکنه؟ میده میره دیگه. لازمه دل نبستن اینه، قناعت به حد ضرورت. یعنی اگر کسی دوست نداشته باشه، اگر کسی مزده ها براش فرق نکنه، بچه کار میکنه دیگه، دنبال این رستوران قضاش بهتر از اون رستوران میفته. اگه کسی این مزه ها باسه چی براش فرق نکنه، پرخوری میکنه. لازمه دوست نداشتن اینه که به ضرورت ها اکتفا میکنه. زهد خودش یعنی این که رغبت زیادی نداره. مثلا شما یه فردی میاد یه سمساری میاد یه جنسی را از شما بخره، شما اون جنس رو خیلی براتون مهم نیست، بهش رغبتی نداری. وقتی که میگه من 50 سال میخرم، ممکنه یه بار باش چونه بزنم، ولی دیگه خیلی چونه نمیزن یه بده برمیزن نه؟ و شروق به سمن رخص دراه معدوده. چرا؟ چون مکان و فیه من از زاهدی نسبت به یوسف برداشت زهد داشتن، رغبتی نداشتن. و من هم اولین قیمتی که گذاشت گفت من مثلا 100 درهم میخرم، گفتم باش بر من یوسف به حسب هم ظاهر بیشتر از اینو میارزه. لازمه زهد و اون چیزی که زهد رو تقویت میکنه اکتفا به ضروریات، هم خودش مساوی است با دل نبستن و لازمه دل نبستن اکتفا به ضروریت هاست، ضرورت هاست، و هم اون چیزی که این گوهر رو باعث میشه تقویت بشه تمرین اکتفا کردن به ضرورت هاست. اللهم ارزق محمد و آل محمد و من احب محمد و آل محمد الافاف و الکفاف. این دعای حضرت آقای امام سجاد علیه السلام. فهم خدای به ما اهل بیت و هر کی که ما رو دوست داره این دو گوهر فوق العاده رو روزی کنه، افاف و کفاف. افاف یعنی که هر چی دلش خواست تو بروز نده، کفاف در اون حدی هم که تمایلاتش رو ارضا میکنه در حد چی باشه؟ کفایت. برزق اعداء محمد و آل محمد و آل محمد المال و الولد، اما امکانات رو به دشمنان آل محمد هم بده، اشکال نداره، چون فی نفسه نعمت نیست. اون چیزی که حکومت اسلامی رو زمین میزنه یه جنبه روحی روانیه که سنت حرص و دنیا طلبی. حالا این دنیا برای هر کس یه چیزه ها، دنیا فقط پول که نیست، دنیای مثلا من ممکنه شهرت باشه، تعریف کنن عجب صحبت کرد، دنیای مثلا شما ممکنه مثلا فصل تو چشم بودن ها تعریف و تمجید هر چیزی، یعنی به صرف این که کسی بحث مالی زمینش نزد این فرق به صلاح زاهد نیست. زاهد یعنی کسی که به غیر خدا بی‌رغبت باشه. بنابراین در غیر خدا و حد اقل ها کفایت کنه. بنابراین دنیا طلب ها مرتاز های هندی هست که برای رسیدن به این سری قدرت ها هر کاری حاضرن بکنن، به خودشون آزار و اذیت و لطمه و اینا وارد کنن. دنیا گاهی وقتا قدرته، گاهی وقتا شهرته، گاهی وقتا ثروته، گاهی وقتا محبوبیته، هر چیزی ممکنه باشه. اونایی که اهل دینن این فضا رو کنار میذارن، مثلا سم مهلک دیگه در راه حکومت اسلامی چی بود؟ بی تفاوتی که دواش دلسوزی بود. کسی که دلسوزی نسبت به خلق خدا نداره و براش مهم نیست خیلی چیزا، این فرد اگه به حکومت برسه حکومت رو به قول قرآن این قدرت باعث میشه که نسل و امکانات مالی رو همه رو به فساد بکشه. و من الناس من یعجبه که قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام. این آدم ها اگر به قدرت و حکومت برسن چه کار میکنن؟ و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها. اگر به حکومتی برسن تمام تلاششون نتیجهش میشه فساد. و یهلک الحرث و الناس والله لا يحب الفساد. شاخصه این آدم هم اینه که وقتی که نصیحتشون کنی عصبانی میشه. و اذا قیل له اتق الله اخذت خل عزت و بالعز حسبه جهنم و لبئس المآب. خلیفه اول و دوم از مال بیت المال نخوردند و نبردند هیچ کدوم، نه زمانی که به خلافت رسیدن جامعه هاشون شیک و نو شد هیچ کدوم، احتیاط مالی داشتن هر به هر علت. خلیفه مسلمین بود در کل بلاد عالم اسلام، رو خاکا میخوابید کفشش هم میذاشته سرش. دنیا فقط پول، ثروت، کاخ نیست. یعنی ما گول نداریم که مثلا ما حالا ساده زیستیم، در درون باید مثلا هر چیزی غیر خدا بی‌رغبت باشه. وقتی که ازش انتقاد میکنن ناراحت میشه، یعنی چی؟ یعنی اون طرف ازش تعریف و تمجید بکنم خوشحال میشه. یعنی دنیاش چیه؟ دنیاش هم تو چشم بودن ها، تعریف و تمجید کردن ها. عجب جلد. حالا میخواد شخصی باشه، میخواد چی باشه؟ جمعی باشه. عجب جلسه یه هم دنیا داره، عجب بچه ای داره، چه از خودش انتقاد کنن ناراحت بشه، چه از هر چیزی که وابسته به خودشه. نفس رو که خیلی ضعیفه ها، نفس خیلی ضعیفه. گاهی وقتا به کسایی که در مقابل امام معصوم و ایستادن آدم نگاه میکنه است واقعا پشتش آدم میلرزه. کسایی که از همه ما خیلی جلوتر بودن جلو امام وایستادن، یعنی بین این که بنده شما 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 شمشیر بزنید به سر امام زمان خیلی فاصله نبینید، اما خیلی منزه نیستید، منزه تر از ماها این کارو کردن، خاک تر از ماها این کارو کردن. شما سال شده به درگاه خدا 4 ساعت پشت سر هم عشق بریزید، 4 ساعت آب بیاد از چشم. من دیدم کسی که اینطوری بود. شده تایم بگیریم نمازهای روزانه تو هم یک ذره کرد مثلا 5-6 ساعت طول بکشه. دیدم کسایی که اینجوری نماز فلا تو زد کو انفسکم درون جانمون خودمون رو پاک ندونیم. قدرت آدم خودش هم متوجه نیست که خودش رو پاک میدونه، خودش متوجه نیست. کی متوجه میشه؟ هر خودش رو بذار زیر ذره دید. یه نقد جدی تند بهش میکنن عصبانی میشه. بعد معلوم که نه من خیلی خیلی چیزی هستم که گفته من توهین میکنه. به زبان به تعارف میگیم من آدم نشدم. از کجا بفهمیم اینا تعارفه یا نه؟ همین هر وقت کس دیگه به من بگه تو آدم نیستی اصلا نمیشه. خودتون بده جای کسی بگه تو با این قیافت با پنگ نزدیش هنوز آدم نشدی؟ چه حسی به من دست میده؟ اگه تو خودمون میگیم و میگیم عجب حرف حسابی زد به من، معلوم میشه اونجایی که گفتیم ما آدم نشدیم حرفمون درست بود. و این یک تعارف علکی داشتیم با خودمون میکرد. یکی را زشت خویی داد دشنام، تحمل کرد و گفته نیک فرجام. بتر زانم که خواهی گفتن آنی، که دانم ای به من چون من ندانی. که اینطوریه دنیا ظریفه، دنیا خیلی ظریفه. چون محاسبه نمی کنیم نمیدیم کجا همون در رو داره. وگرنه من 10 سال دارم راه میرم تو جلسه مذهبی هم باید تکنوی خورده باشم دیگه. نه شما 10 سال در مسیر قله ایورست حرکت کرده باشیم باید رسیده باشیم به قله دیگه. پس اگه چشمم با 10 سال پیش فرق نکرده، درونم با 10 سال پیش فرق نکرده، یعنی یه جاهای این حرکت داره خونسا میشه، یه جایی این مشک سوراخه، یه آب میزن توش به نمیدونه، مشکل داریم دیگه. باید جدی تر تلاش. خب این از اولی که دنیا طلبی بود. دومیش بی تفاوتی بود که درمانش به دلسوزیه. مسئول نظام باید خوابش نبره از مشکلات، کسی راحت تخت میخوابه. و تو مملکت هم مشکلات و معضلات هست، یعنی در جای خودش قرار نگرفته. آدم های بی تفاوت داستانشون رو عرض کردم دیگه، کربلا رو درست کردن. حضرت زینب فرمود برادرم دوشنبه کشته شد. برادر حضرت زینب در روز عاشورا که جمعه بود کشته شد. دوشنبه کی بود؟ روز صفیفه. صفیفه محصول کیا بود؟ محصول دنیا طلبی به اضافه بی تفاوتی. دنیا طلبا آمدن ریختن، بی تفاوت هم سکوت کردن، چون میدونستن اگه بخوام درگیر بشن حال درگیری خلاصه نداشتن. بی تفاوت. سومین آفت چی بود؟ عدم آگاهی. بنابراین ما برای حکومت امام زمان بعد از ظهور که شاید خیلی دیر نباشه ها، نیاز به افراد آگاه، اونم در 2 سطح از آگاهی. یکی آگاهی های دینی برای فهم دین، یکی هم عنصر آگاهی به زمان برای فهم تحقق دین. چگونگی تحقق دین آگاهی به زمان میخواد دیگه. اگه اینو نداشته باشه آدم قطعا آسیب میزنه. اصلا بین تقوا ما دو نوع تقوا داریم، یکی تقوای فردی داریم. تقوای فردی محصول چیه؟ ایمان، آگاهی و باور به اون آگاهی ها به اضافه عمل صالح، این تقوا رو درست میکنه. خودن للمتقین کیان یؤمنون و یعملون، یؤمنون بالغیب یقیمون بقیش یعملون است یقیمون السلام ما ادعنا هم یقیمون. ایمان و عمل صالح میدهد تقوا، تا تقوای فردی. که گاهی وقتا افرادی که ایمان و عمل صالح فردی دارن گول میخورن. تقوای اجتماعی و سیاسی علاوه بر ایمان و عمل صالح فردی چی میخواد؟ علم به زمان میخواد، وگرنه مشکل ایجاد میشه. اتفاقا یکی از معضلاتی که مردم ما دارن و با علما همین مسئله است، به صرف این که این آدم آدم متقیه، اهل خدا و پیغمبره، اهل احتیاطات زیاده، میرن سراغش و مسائل اجتماعی سیاسی ازش میپرسن و چون این فرد ایمان و عمل صالح فردی داره خودش از خودش قفلت میکنه. یه بار شاید گفتم، اگه گفتم بگین تکرار نکنم، ولی اگه نگفتم مهم دانستنش. ببینید ما دو تا ویژگی داریم، یکی جامعیت، یکی کمال. کمال چیه؟ کمال اینه که یک فرد تو رشته خاصی، توی زمینه خاصی، توی جهت خاصی تا آخرین درجات اون زمینه بره. مثلا در زمینه فقه و مثلا این قضایا بشه مجتهد مرجع تقدیر، در زمینه فلسفه و عرفان بشه عالم درجه یک، در زمینه خودسازی و سلوک بشه یک فرد محضر اخلاقی درجه یک. این در به کمال رسیده. در زمینه علوم هر علمی به یک درجات بالایی رسیده بشه. افرادی که رشدشون رشد هماهنگ نیست، یعنی در یک زمینه به رشدهای خیلی فوق‌العاده رسیدن ولی جهات دیگه شخصیتی علمی فکری معنویشون اونقدر رشد ندادن، مثلا در این زمینه علمی فقهی به کمال فوق‌العاده رسیده، یا در زمینه عرفانی یا در زمینه فلسفی. این به خاطر این که هم خود مردم هم خود این افراد گفتن اینا رو، چون افراد معمولا همه یا هیچن. شما الان به این سراغ یک فردی به این چپ قشنگ صحبت میکنه، مثل بلبل سخنرانی میکنه، مثلا توی زمینه به طور طبیعی وقتی سوال خانوادگی داشته باشین چیز تمایل ندین به نظرش بپرسین. شاید هم فکر میکنه این که توی زمینه به یک کمالی رسیده قاعدتا باید توی زمینه های دیگه هم حرفش حسابی باشه. ما همه یا هیچی معمولا، و این البته اشتباه ها، ولی طبیعت اولیه ما اینجوریه. چون به همین خاطر که خیلی وقتا افراد مثلا پیش استادی میرن مشاوره خانوادگی میکنن، اونم حالا رو دلسوزی روی محبتی که داره میخواد قضیه رو حل کنه و به خاطر رشدی که مثلا در یه زمینه علمی داره از خودش پوشیده میماند که بابا من توی زمینه که صاحب نظر نیستم. اطلاعاتی که در ذهنش داره، چون هر کسی در زمینه های مختلف بالاخره یه محدوده از اطلاعات رو داره دیگه، همونا رو میگه. و اتفاقا چه اتفاقی میفته؟ خرابکاری. این هم یعنی برای خودش امر مشتبه میشه چون در این زمینه های بی کمال رسیده. فکر میکنید خب احتمالا بتونم تحلیل کنم قضیه رو، هم برای دیگران امر مشتبه میشه. بعد آرزش کجاست؟ وقتی که این اظهار نظر میکنه اظهار نظرش اشتباهه. بعد دیگه چه اتفاقی میفته؟ جدای از اون اشتباه اظهار نظر که هر آفتی به دنبال خودش دارد، جدای از اون چه آفت دیگه ای داره؟ دیگه مردم تو همین زمینه ای هم که این صاحب نظره چیه؟ دیگه قبولش ندارم، این هیچ حالیش نیست، هیچی نمیفهمه، در حالی که تو اون زمینه که میفهمه میفهمه. گفتم همین یا هیچ هم دیگه، یا میبرنش به عرش اعلی تو همین زمینه ها، یا وقتی که یه خطا ازش دیدن میگه اینه، این که اینو نفهمید معلومه که اونش هم یه اطلاعات درستی نداره. همون آفتی که بعد از انتخابات ها و اینجور چیزا پیش میاد، مراجعه میکنن به افرادی که علم اون زمان ندارن، بعد اونا اظهار نظرهایی میکنن و بعد اظهار نظرها مخلوط از آب در میاد، گاهی وقتا اشتباه از آب در میاد، بعد سلب اعتماد میشه مثلا از یه فضای مجتهدها از کل حوزه. یعنی این که مجتهدش باشه که هیچی نمیفهمه و بقیهش ببین چیه، خیلی سخته ها. عدم تقوای اجتماعی آفت و ضربه‌ای که میزنه اصلا فوق العاده است. تقوای اجتماعی علاوه بر ایمان و عمل صالح فردی دو تا چیز میخوام، یکی احتیاطهای اجتماعی، دو علم به زمان. علم به زمان یعنی جریانات رو بشناسه، افراد رو بشناسه، جهت کلان اجتماعی رو بشناسه و اینه تا نظر میکنه. این یه نکته. نکته آخری که برای این، پس امام زمان علیه السلام اگه بخوان چیا بخوان تشریف بیان به کی احتیاج دارن؟ افراد آگاه و خبره، چه دین فهم، یک، چه در زمینه تخصصهای خاص خودشون، دو، و چه در زمینه علم به زمان و اجتماع، سه. همچی کسای لازم دارن وگرنه کم نبودن بزرگانی که تو همین انتخابات فرمی عارف بود. از ها نظر که اشتباه نه، بعد تقوای سیاسی یه چیز دیگه هم میخواد. اون احتیاطی که گفتم به صورت خاص میخواد. به صورت خاص یعنی چی؟ یعنی این که اگر به جایی منتسب بود نسبت به اون موقعیتی که منتسبه حب و بغضها او رو از حق و باطل خارج نکنه. مثلا فرض کنیم ما یه مجموعه داریم، یه تشکلی داریم، یه مجموعه سیاسی داریم، یه حزب داریم. حالا احزاب که اصلا مدل اشتباهیم، احزاب مدل غلطه. ما دو مدل حزب تصور داره در حکومت ها، یکی احزاب صنفی، یکی احزاب مجموعه تصمیم گیر. احزاب مجموعه تصمیم گیر اصلا غلط واضحه که توی مملکت ما شکل گرفته، چون احزاب باید چی باشه؟ در مسترش یک مجتهد عادل مورد وثوق ولی فقیه باشه. این اصلا رئیس یکی نمیتونه غیر مجتهد باشه. چرا؟ چون داره موضعه گیری میکنه. موضعه گیری یعنی چی؟ یعنی چی کار داره میکنه؟ یعنی داره فتوا میکنه، داره حکم میده، یعنی داره میگه نظر برای اصلاح حکومت اسلامی این کار باید بشود. اینو بعد از کجا در بیاره؟ باید به قرآن در، باید به متن دین تسلط داشته باشه تا بگه این موجب اصلاح حکومت اسلامیه. اونم تسلط حد اکثری، یعنی اون علم به زمان هم لازم داره، وگرنه کم نبودن که میگفتن بیا خمینی الان داره مخالف قطعی قرآن حرکت میکنه. مخالف قطعی قرآن چی بود؟ یه نامه ای یکی از آقای نوشته و نامه سرگشاده به امام خمینی. اون تو نامش چی نوشته بود؟ نوشته آه شما، من نمیدونم قرآن نخوندی یا نمیخونی، بلد نیستی یا خودت به اون راه زدی، به هر علت، مگه آقا قرآن نمیگه که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. خب مگه نه، مگه ما مسلمان نیستیم؟ مگه عراق مسلمان نیست؟ مگه یک کشوری مثل مثلا فرض کنید الف، هر کشوری عربستان فرض کنید، مگه نه نیامد گفت آقا بیاین جنگ ختم کنیم؟ فاصلحوا بینهما. بعد عراق هم که تمایل پیدا کرد، حالا به هر علتی، به چه علتی؟ اون علتش مثلا این بود که اونجا فکر میکرد که تهران رو سریع میگیره، بعد تو سال 61 و 23 خاک عراق به دست رزمنده های ما فرد شد. آقا شما یک دنگدگی میکنی اینقدر که آخرش ما در موقعیت چه قرار گرفتیم؟ ضعف قرار گرفتیم، مجبور شدیم اون قطعنامه رو بپذیریم. همینطور شد دیگه. اونجا عربستان گفت من غرامت طرف این هم میدونم. این آیه یک. آیه دو، و این جنحو للسلم فجنح لها و توکل علی الله. اگر یکی از طرفین جنگ مهاجم، اون فرد چی میگن پالتاقی که حمله کرده، گوه آقا اشتباه کردم، و این جنحو للسلم فجنح لها. آن شما که از پیغمبر دیگه متقی تر نیستی، اینا هم دیگه از کفار و قریش که بدتر نیستن که. علم به کتاب اگر نباشه، از خود کتاب میتونی چیکار کنی؟ دلیل بیاری؟ اونم از خود کتاب اتفاقا دلیل میاره اون طرف دیگه. این نامه سرگشاده سال یکی دو سال مونده بود به قتلنامه، سال 66 اینا بازرگان نوشته بود که مرحوم امام خمینی همین بود محتواش. بعد یه عالمه روایت بود، اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل، و اصلا میگفت اینا که رفتن کشته شدن نفله شدن، شهید میشن اینا چون فالقاتل و المقتول فنا، قاتل و مقتول هر دو تا ذاتش. نشیده نه این حرفا؟ نشیده بوده؟ علم به کتاب، اونم علم به کلیت کتاب میخواد تا کسی تصمیم گیری کلان سیاسی بکنه. به همین خاطر که گفتن اون حزب چی بود؟ بازرگان جازش بود؟ نفرت آزد، مشروعیت سیاسی نداره، چون قرآن فهم توشون کن. حالا این شبه هست مطرح کردم جوابش هم بگم به تفاوت این دو موقعیت. جواب این شبه چیه؟ جواب این سال چیه؟ دو تا آیه قرآن آورده و این جنح و لسن آقا تجاوز کرد، گفت آقا اشتباه کردم، غلط کردم، ولم کنید دیگه، خدا میگه ولش کن. این جنح و لسن فجنح لهم، عراق میگه آقا بیه سول کنید دیگه، میکردن هم نه این جواب همین بگه بچه ها جواب بده. حکومت امام زمان کسایی میخواد که آگاه ها میتونه جواب بده و تشکل نداره در مسیر آموزش این هم چه فضای جهاد. دو نوع جهاد داریم اتفاقا، اون آیه حالا یا با قفلت یا با یه مقداری شیطنه، نصفش خونده نشده، یعنی قرآن نصفش خونده نشده. یه طرف هم چی داره قرآن؟ تو همین مگه این آیه قرآن نیست که و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه فیکون الدین و کله لله. این هر کدومش یه جایگاه داره، ببینید مثلا فرض اینه که اینجوری حرف بزنه، خدا که تناقضگو نیستش که یه جا بگه که اگر کوتاه آمدن تو کوتاه بیا، یه جا بگه اگر کوتاه نامدن کوتاه آمدن هم کوتاه نیا، چون مخاطب اون حتی حالا تکونه فتنه، یعنی اگه فیلمی بازی کردن تو کوتاه نیا، قرآن سر نیزه کردن کوتاه نیا، قرآن سر نیزه کردن یعنی چی؟ یعنی آبی ساز کنیم این همین داست راهش اشتباه کرد. از چی گفته؟ گفتم قرآن آدم بزنی. حالا داستان چیه؟ داستان این دوتا آیه، اون آیه که سوره حجرات اینه و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهم، یه چکار کنیم؟ بینشون اصلاح کنیم. اصلاح یعنی چی؟ این طرف فهمید که اشتباه کرده، میگه اشتباه کرده، اینجا باید چی کار کنه؟ باید بگه اشتباه کردی؟ باش جنگ تمام. یه وقت اشتباه کردمش از باب اشتباه کردم نیست، یه ماسک اشتباه کردم زده، چون در موقعیت چیه؟ ضعفه. اگه نگه اشتباه کردم بیخش کنده شد تا در دقیقه بگیر. خب اینجا پذیرفتن این اشتباه کردن یعنی حماقت، یعنی چی؟ عملا یعنی چی؟ امکان یعنی باشه، ما به این مهلت میدیم، تو برو دوباره تجهیز قوا تو رو اشتباه نکردی که قبول نکردی، تو برو دوباره تجهیز قوا کن بیا به ما حمله کن. لا یلدغ المؤمن من جهر نفرت، احمق که نیستش مؤمن. اونجا که ما اشتباه کردیم که داستان اشتباه نبود، که دنبال تجهیز قوا میگرد، شاهدش عملیات مرساد، عملیات مرساد بعد سال انجام شد. این همین داستان تو یعنی حضرت امیر به هر دوتای این دوتا آیات عمل کردن، هم به حتی لا تکونه فتنه عمل کردن، هم به چی؟ فجنح لها و این جنح و لسل، دیگه باز باز کردن آمدن، دیگه خودشون آمدن فهمیدن اشتباه. و این جنح و لسل رو برای کی باز عمل کردن؟ برای خوارج، فهمیدن که لا تقتلوا خوارج، که بعد از اینکه شکست دادن فهمیدن دیگه بعد از من خوارج رو چیکار کنید؟ نکشید. لا تقتلوا خوارج من بعدی، یا بعد بعد تعلیلش رو میگن، میگن چرا با خوارج جنگ نکنیم؟ چون این آدم احمقی بودن و دین رو غلط فهمیده بودن. به خاطر عملا واقع خارجیش چیه؟ یکیه، یعنی همون کاری که معاویه کرد اینا هم کردن، جنگ با علی. اما میگن تو فقط به واقع خارجی نگاه نکن، چرا که مساوی نیست کسی که من طلب الباطل فادرک با کسی که طلب الحق فاخطا. اون کسی که دنبال این بود که واقعا فکر میکرد علی بده، معاویه هم بده، امرات هم بده، گفتن خواه حسطا بنزیم بیرون. کسی که دنبال حق است و آدم جاهلی به خطا میره، این مساویه کسی نیستش که عالمن آمدن میخواد دین رو سرکوب کنه و به نتیجه هم میخواد برسه. اون سر ماره. بعد راجب معاویه اینا چطور؟ راجب معاویه مگر که چیز نشد؟ مگر صلح نشد؟ صلح شد دیگه، بعد از اینکه جریان تمام شد، این انگشتر آورد بیرون و گفت علی رو عرض کردم، اونم گفت معاویه رو نحس کردم، کار تمام شد. ولی ازت چیکار کردن بعدش؟ آرام ننشستن که، شروع کردن به چی؟ جمع‌آوری سپاه دوباره. 10,000 نفر به فرمانده امام حسن، 10,000 نفر به فرمانده امام حسین، یه تعداد نیرون با خودشون، یه تعداد نیرون با یکی دیگه. حالا تو هم نهج بلاغه هم هست، سلام مراجع کنید که ابن منجا فرصت هم در مدد خوشنه. این جریان قاتل اون مطلبه، چون این رأس فتنه است و این فتنه ایه که میخواد زمین بزنه حکومت رو، اینی که رها هم نمی کنه. اینجا شکست بخوره میره کجا؟ میره دوباره تجهیز قوا میکنه. این مال نیمه جان و جان شده. از این کسی این بچی گفتم برای آگاهی به دین و آگاهی به زمان، یعنی اون نه عراق رو میشناخت نه خوارج رو میشناخت، اون کسی که این ایراده گرفته به میگه آقای خمینی اینطوریه، نه قدرت تطبیق این دو تا رو داشت، این برای اون منطبق نیست. خیلی از این انتباه ها باعث میشه که فرد به خطای واضح بیفته. یه بار دیگه شاید همینجا گفتم شاید هم نگفتم، ببینید مردم کربلا که آمدن امام حسین رو کشتن که همشون که بیدین نبودن، که همشون دنیا طلب هم نبودن اتفاقا. پیر مردایی که می آمدن برای کشتن امام حسین علیه السلام که اینو برای دنیا نیامده بود، برای دنیا عده کثیری آمده بودن، عده کثیری هم برای دنیا نیامده بودن، این حسین رو بکشیم عالم اسلام و شر اینا راحت. نمونش اون پیرمرده دیگه، پیرمرده که تو شام به وقت معروفه دیگه، وقتی اسرا رو آوردن گفت خدا رو شکر که شما رو مثلا ذلیل کرد، بعد از دست آوردن ببینم تو قرآن خوندی، یکی یکی آیاتو خوندن نمیدونم لا ما اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا خوندی، انما یرید الله لیصفنکم ورسه، یکی یکی خوند که حضرت اینو تو شرایط، البته اینو با تصرفات خاص خود نفس حضرت داره اون نفس ها رو بیرون میاره که در فرد نفوذ میکنه. عده کثیری اینطوری بودن دیگه. یه بار دیگه هم عرض کردم اون عمر صد که نگفت ای خوف باشان ای لاش خورا ای لنم گرگان درنده بریم اون حاکان و اولیاء خدا رو پاره پاره کنید، که چی گفت؟ گفت یا خیر الله ارکبی تو بری جنت همشیر سپاهیان خدا سوار شید، اشکال نداره وضو گرفتیم قصد شهادت کردیم شاید شدین هم بیریم بهش روش جانتون بهش. اینا کیا بودن؟ اینا کسایی بودن که معرفت دقیقی نسبت به دین نداشتن، نسبت به زمان نداشتن، میتونستن اینا گول بزنن. اگر کسی معرفت عمیق به دین و زمان نداشته باشه گول میخوره. یکی از رفقای شیخ رجب‌علی خلیط زمانی آمده بود مشهد، یه انتقادهای خیلی تند خیلی گزنده بدی یا به خامنه یه جوری فرده بکنه، شما تکسی که حرفاش هم نگاه میکردی درست بودا، قیمت ها گرون شده نمان چی اینجوری شده فحشا زیاد شده، عدم علم به زمان اینا باید جواب بدین. اینا تو جامعه پره ها میگن زمان شایه محله خراب بود تمام، الان تو خیال های فتح خراب، اینا بحث حکومت اسلامی اینا باید جواب بدین. کی میتونین جواب بدین؟ وقتی که فهم عمیق از دین و فهم عمیق از تحلیل های اجتماعی بتونیم پیدا کنیم. حتما جامعه شناسی خوندنش لازم برشون. حالا برای این سه مطالعات اگه لازم شد از مکان فرمان حتما فهم دقیق تاریخ لازمه. به این آدم میبونه وقتی که موندم میگه خب اینه های اینه دیگه. مثال از اینا زیاد دارم فلان جا نمیم تو سوئیس مملکت فلان من. چین بی دینا کافران یه رئیسشی اختلاس میکنه یا خودکشی میکنه یا به دار میزننش یا زندانش میکنه، اینجا بخور بخور برو برست نه بشه جواب بده، نه جوابه که دفاع کنه آدم بخواد پوشش بده، غلط ها هست. و چطور میشه اینا تبیین کرد؟ نه با توجیه های نچسب، که با تمام اینها حکومت اسلام باید حفظ بشه.
خب
علم به زمان و داشتن معرفت دقیقی هم دین در لایه‌های مختلفش، نه فقط معرفت‌های فردیش، اجتماعیش، حکومتی. دو دلسوزی و عدم بی‌تفاوتی، و سه چه بود سه بودش؟ دنیا طلبی نداشتن. دو این شاخصه های اصلی و محوری کسانی که میخوان دین خدا رو چه برای تحقق ظهور حضرت و چه بعد از ظهور حضرت یاری کننده. آیه که یاران دین خدا رو بیان میکنه این آیه: یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه. مسلمان ها، مسلمان های بی همت، بی غیرت، بی اراده، سست، برگشتین مهم نیست. من یرتد در کسی که برگشت اندینه از دینش مهم نیست، خدا که دینش بند شما هم نیست. فسوفه یعطی الله به قوم، خدا میاره کسایی رو که دینش یاقی کنن. با چه ویژگی یاقی؟ یک، یحب بهم، خدا عاشق ایناست. عجب، نمی فهمد یحبونه و یحبهم، اینا عاشق خدا و خدا اینا رو دوست داره. اول عشقش خدا به اینا بیان میکنه، اول خدا اینا رو دوست داره، بعد حتی این اول دوم، اول بعد دوم زمانی که نیستیم. یحبهم و یحبونه، اینا عاشق خدا. عشق که تولد پیدا میکنه وقتی که معرفت باشه، اون چیزی رو که نمیشناسه که بهش علاقه من نمیشه. یک، یعنی چنان معرفتی دارن که هیچ چیزی که جای خدا و دین خدا و اولیاء خدا رو در دلشون نمیگیره. مگه من مثال پسر حضرت نوح زدم دیگه، پسر حضرت نوح مؤمن بود، کافر نبود که، اونتا ضعیف ایمان بود. یا حضرت نوح چی میگه؟ حضرت نوح میگه سوار شد، در حالی که خداوند چی گفته بود؟ گفته بود کافرها باید چی بشن؟ غرق بشن. اگه کافر بود که این اصلا درخواستش که سوار شد اصلا خلاف شرع بود. چی میگه خداوند؟ فقط یا ای مسلمونا، یا ایها الذین آمنوا. دوست نداشته باشید کفار رو، ولو این که پدرتون، پسرتون، همسرتون این باشه. آیش چیه؟ لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او اخوانهم او ازواجهم او عشیرتهم همسرهم. این مؤمن معمولی شاخصش اینه که اگر کافر باشه کافر رو دوست نداره. حالا این که امام مؤمنینه، قول العظمه، معنا نداره پسرش کافر بوده باشه بعد بگید تو بیا نجات پیدا کن رو عاطفه کور پدری پسری. همین که میگه یا بنی ارکب، معنا یعنی این بچه کافر نبوده. این اول ثانیه بعد مثلا ولا تکن مع الکافر، نه مثلا ولا تکن من الکافر. قرآن لطیفه، نمیگه کافر نباش، این خود تو که کافر نیست، چه با کافر همراه شده. اگه بگه بلا تکن من الکافرین، یعنی از کفر دست بردار، کافر نباش. به نظر میگه بلا تکن مع الکافرین، میگه همراه نشو با این کفار، اینا حلاکتشون، ثبوتشون قطعی. ضعیف الایمان ها سر به زنگاه ها میفتن، سر به زنگاه ها که کار سخت. مثل سر به زنگاه چیه؟ هر کدوم ما به زنگاه های عمرمون رو مرور کنیم. به زنگاه های عمرمون رو چجوری میتونیم مرور کنیم؟ جایی که یک چیز رو خیلی دوست داشتیم، و محیا شده و خلاف بوده، این اونجا افتادیم امتحان خوب دادیم. یه دختری به تلفن اون زنگ زد، هر کی به زنگاه خودشو، ممکنه برای من این به زنگاه نباشه، برای من یه چیز دیگه بزن، هر کی به زنگاه خودشو میبینه. در این فلیمان سر به زنگاه ها میرم، رفتیم اینترنت رو باز کردیم، خیلی تمایل داشتیم که یه عکسی یه فیلم یه چیزی ببینیم. چیکار کردیم؟ خب اینا ویژگی میخواستم از خود به نامید بگم که دیگه گذشت به این قبیل. اگر کسی میخواد یار امام زمان باشه باید این کار رو بکنه. آیش چی بود؟ یا ایها الذین آمنوا من یعتد منکم عن دینه فتاقا یعت الله به قومن، که حبشون نسبت به خدا یعنی معرفتشون به خدا، به دین خدا، به کتاب خدا، به اولیار خدا اینقدر هست که چیزی هم عرض اون محبت دیگه قرار نمیگیری سر به زنگاه ها بین دو تا چیز، اصلا مردد چون دو تا چیز نیست دیگه، در درونشون یه چیز بیشتر نیست. وقتی شما عاشق یک کسی باشید، عالم و آدم بیان بگن دست از این بردار، برمیداریم؟ این تو پسرهای که عاشق هم میشن سالهای خوبی هم دیگه، پدر مال از خانواده میبره، خودش به درد داری میبره، اسیر میکنه، گرفتار میکنه، چون اصلا به چیز دومی نمیتونه فکر کنه دیگه. وگرنه خیلی امیرالمومنین رو دوست داشتن دیگه، خب به امیرالمومنین کم نبودن کسایی که عاشق امیرالمومنین، یکی شافعی عاشق امیرالمومنین، اشعارش اصلا سرمست کنه آدم، یا راجبن قسمیم حسب من منا وحد فساکن خیفها و ناهزی سحرن اضافاز الحجیجو الى منا سیدن کمنتت من فرات الفائزی امکان رفزن خب آل محمدن فلیشهد استقلان انی رافضی. به کسی که به سمت منا در حرکتی، وقتی همه به اونجا رسیدن مثل رود خروشان به این دریا رسیدن، از جانب من به همه اعلام کن که اگر حب به علی اولاد علی رفض و رفتن از بیدین بیرونه است، جن و انس شاهد باشن که من رافضیم. اشعار عاشقانه دارستن واقعا کمتر شیعه شاید اینطوری قشنگ شیعه بسید، ولی علی رو دوست داره، ریاست خودش هم دوست داره. بابا مجه تقلید زمانشه، محبه هم یعنی فقط یه چیز دوست داشته باشه، رقیب توی دوست تو قلبشون نباشه. رقیب هر وقت آمد چی میشه؟ کار خراب میشه. من دوست دارم کار کنم، همسرم هم دوست دارم، بعد این گریه میکنه میگه حالا نرو، گریه هاش جلوی راه هم رو سیل ایجاد میکنه، نمیتونم اگه سیل رد شد. چرا بکنیم مردم کفه که امام حسین یاری نکرده که دشمن امام حسین نبودن، که هم یکی با زنش، یکی با باورش، یکی با کنکورش، چشم هر کسی با هر چیز و درس و بحثش. ما یک دوستی داشتیم، این خیلی خیلی عاشق امام حسین، خیلی آدم پاکی هم بود، خیلی آدم عجیب بود، یعنی حالات بسیار خوشی داشت. حالات چی نمیخوام تردیم، یه روز دانشی پزشکی بودش، تمام دانشگاه که بودیم، یه تو خواب بودیم، بعد از اون خیلی حسابش خوب بود، خواب بلند شد، این رو خودم دیدم، گفتش که من خواب دیدم که صحنه کربلا حضرت به من گفتن، دیدم عجب خون خون بزن سخت آبا تو محیط قرار بگیدم، بعد حضرت به من عصب بیدادم گفتن برو بجن، من این عصب و ازش فرار کردم. از خواب بلند گریه میکرد. سر به زنگاه ها سر خوشیده شد. الان که ما معلومه که الان هیچ کدوم از ما قتل انجام نمیده، فکر قتل هم نمی کنه. خب یحبهم و یحبونه دو عذلت علی المؤمنین، اینایی که منتظر امام زمانند و در حکومت امام زمان کار میکنند، ویژگی دوم بعد از عشق خدا چی آمده؟ خیلی نرم بودن نسبت به مؤمنین. هر کار دستشون بربیاد میکنه، هر کار. من دل بدن تحصیل میگو تو جبه حالا خودش بوده یا کسی دیگه بود، میگو به ساعتی دفته ای که از این بچه ها بوده عجب ساعتی چه قشنگه بود در آمود بود بیمارس. در درونشون نسبت به مؤمنین عشق و علاقه و نرمش دارن. خب ما هستیم یا نه؟ انشالله که هست. اگر هستیم چقدر میریم توی یتیم خونه ها سر میزنیم؟ آش یک زبون که نیست بشته. من میگم خیلی آدم پاکی هم، شما هم میگیم من هم آدم پاکی. از کجا میکنم واقعیت داره؟ من میگم دلم برای مردم میتفه. چقدر اهل انفاقی؟ انفاق جدی ستان دیوستان هزار شمه انفاق جدی عیلتن علال کافر نسبت به کفار بسیار با صلابت و محکمه. یجاهدون فی سبیل الله با تمام زندگیشون که یک کلمه خلاصه میشه تلاش به عشق خدا. فلا یخافون لهم تلائم، از سرزنش زن و بچه و همسر و نمیدونم فامیل و پدر زن و خواهر و مادر و دایی و از اینا بگیر تا رقیب و اینا تا هم کلاسی و تا تهدید بین المللی و دمیترس. ولای خوفون الامت هم لا هم به پیانبت چی میگفتن؟ میگفتن میکشی. خب بکش. از ابتدا پیانبت چقدر حاشیه امنیتی داشته؟ هیچی. بعد میفهمم ببین این ویژگی هایی که من گفتم اینطوری نیست نصیب هر کسی مدعی ایمان بشه بگه منم هستم بشود. ذالک الفضل الله که یعطیه من یشاء. این ویژگی ها نصیب هر مدعی ایمانی نمیشه. فضل خاص خداست که نصیب افرادی که لیاقتش رو داشته باشند خداوند اراده میکنند به اونها برسه. الله ذو الفضل عظیم. خب اون ویژگی ها تو این آیه به وجه جامعش بیان شده. خیلی خوب، امیدوارم که همه ما بتونیم در این مسیر حرکت کنیم. چون به اون توضیحی که جلسه دو جلسه پیش دادم که انقلاب اسلامی رو در یک بردار بزرگ از حضرت آدم تا ظهور اگر ببینید یک دلیل تخته و خوده نبوده و این طور دیدن مسئولیت خاص برای ما میاده. الحمدلله رب العالمین.